ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام میم. این آیات کتاب حکیم است، کتابی پرمحتوا و استوار، مایه هدایت و رحمت برای نیکوکاران است، همانان که نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و آنها به آخرت یقین دارند. آنان بر طریق هدایت از پروردگارشانند و آنانند رستگاران. و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می خرند تا مردم را از روی نادانی از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند. برای آنان عذابی خار کننده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
مجددا سپاسگزاری میکنیم از حضور گرم شما دوستان و سروران گرامی که نشرات صبحگاهی رادیو دلی را برای شنیدن انتخاب کردید. شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دلی را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه های نمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کلهرتز. همچنان برنامه های صبحگاهی و نمروزی رادیو دری را از طریق امواج متوسط 720 کلهرتز و 1098 کلهرتز نیز می توانید دریافت کنید. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. دوستانی که میخواین با برنامه های مختلف رادیو دری هماهنگ باشن و پیامکایشون را ارسال بکنن 0794 71 71 44 در افغانستان، 3800-224 در ایران در خدمتشان هست. خب عزیزان خوبی شنونده، شما دوستان میتونین از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم صدای ما را دریافت بکنید و همچنان دوستان و عزیزانی که به گرنده های دیجیتال دسترسی دارن میتونن از طریق گرنده های دیجیتالشان هم صدای ما را دریافت بکنن. از نشرات صبحگاهی رادیو دری برایتان آرزوی سلامت، خوشبختی و تندرستی داریم. امروز دوشنبه 28 ماه سنبله سال 1400 که بعد از عرایض بندر از ساعت 7 شما اولین بخش خبری رو میشنوید. تقویم تاریخ بعد از خبر تقدیمتان میکنیم. رازهای زندگی رو داریم 7:20، گلبانگ غزل هم 7:25، قصه شما 7:35، همراه با خورشید بعد از قصه شما و صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام. رأس ساعت 8 اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری، متعاقبا کاف صبح 8:10. رأس ساعت 9 باز هم خبر داریم، بعد از خبر انیس تنهایی رو میشنوید. برنامه شاپرک تقدیمتون میکنیم 9:25، متعاقبا آینه حقیقت. رأس ساعت 10 باز هم خبر داریم، آخرین رخدادهای سیاسی ایران، افغانستان و جهان را تقدیم حضور شما دوستان میکنیم. 10:10 زنده با زندگی، متعاقبا 11 آخرین بخش خبری را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. زربان را داریم 11:15، متعاقبا قرار بندگی. رأس ساعت 11:40 که با این برنامه به استقبال اذان ظهر و واقع کابل خواهیم رفت. برنامه انعکاس هم شما دوستان میتونید 12:10 به وقت ایران و افغانستان بشنوید. پایان بخش نشرات ما هم پند پیران خواهد بود. با اعلام ساعت 7 صبح به وقت ایران و افغانستان توجهتان را جلب میکنیم به اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
انصافاً در پشت صحنه دیپلماسی آمریکا یک گرگ درنده است. ظاهر دیپلماسی، لبخند و حرف زدن و حرفای گاهی اوقات حق به جانب ادا کردن، اما باطن قضیه گرگ، یه گرگ وحشی درنده که در خیلی از جاهای دنیا انسان مشاهده میکنه. گاهی البته گرگ، گاهی روباه حیله‌گر به شکلهای مختلف در میاد. یک مظهرش امروز وضعیت افغانستانه. 20 سال آمدن افغانستان رو اشغال کردن و در این 20 سال انواع و اقسام ظلم‌ها رو به افغان‌ها کردن. انواع و اقسام، مجلس عزاشونه، مجلس عروسیشونه بمباران کردن، جوانهاشون رو کشتن، عناصر فراوانی از اینها رو بی جهت به زندان‌های گوناگون انداختن. ده ها برابر تولید مواد مخدر رو افزایش دادن در افغانستان، چند ده برابر، ده ها برابر این کارا رو کردن. یک قدم هم برای پیشرفت افغانستان بر نداشتن. این افغانستان امروز از لحاظ پیشرفت‌های مدنی و پیشرفت‌های عمرانی و اینا از اون زمان اگر عقب‌تر نباشه جلوتر است. این افغانستان امروز از لحاظ پیشرفت‌های مدنی و پیشرفت‌های عمرانی و اینا از اون زمان اگر عقب‌تر نباشه جلوتر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، صبحتون بخیر. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. رهبر طالبان وارد قندهار شد و با رهبران سیاسی طالبان دیدار کرد. هیبت الله آخونزاده و معاونش ملا محمد یعقوب روز یکشنبه از خارج کشور وارد شهر قندهار در جنوب افغانستان شد و با رهبران سیاسی گروه طالبان دیدار کرد. این دیدار در چارچوب رایزنی‌های فشارده به منظور تشکیل دولت جدید انجام گرفت. این دیدار بین رهبر طالبان و رهبران سیاسی این گروه اولین دیدار رو در رو در داخل افغانستان است. خبرنگار الجزیره گزارش داد که حضور رهبران طالبان در شهر قندهار پیام حمایت قوی از رایزنی های طالبان با گروه های سیاسی و منظور تشکیل دولت فراگیر شامل همه طایف های سیاسی افغان است. پیش از این از اعلام شده بود که ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی و عضو ارشد گروه طالبان به همراه تعدادی از رهبران گروه طالبان از کابل وارد شهر قندهار شده است. به گفته منابع امیرخان متقی رئیس کمیته دعوت و ارشاد در جنبش طالبان نیز برای انجام رایزنی های مشابه وارد هلمند در جنوب افغانستان شده است. در این راستا محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در توییتر نوشت که هیئت دفتر سیاسی این گروه با شخصیت‌های سیاسی مختلف، سران عشایر، خبرنگاران و فعالان در کابل ملاقات کرد. مشاور امنیت ملی آمریکا از تعطیلی سفارت این کشور در افغانستان بعد از خروج دیپلمات‌های آمریکایی تا ضرب العجل 31 اوت از این کشور خبر داد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا گفت آمریکا پس از تاریخ 31 اوت نمایندگی دیپلماتیک در افغانستان نخواهد داشت. این اظهارات سالیوان در حالی مطرح شده است که تنها دو روز به پایان ضرب العجل خروج اتباع آمریکایی از افغانستان باقی مانده است و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز روز یکشنبه گفته که 300 شهروند آمریکایی منتظر خروج از کابل پایتخت افغانستان هستند. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در حالی از پایان جنگ بی سرانجام در افغانستان و خروج نیروهای ارتش آمریکا با ضرب العجل 31 اوت خبر داد که پس از 20 سال جنگ و خونریزی هیچ ثمره غیر از ایجاد ناامنی هرچه بیشتر و کشته شدن بیش از 38,000 غیر نظامی در بر نداشته است. آمریکا و متحدانش در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در افغانستان به این کشور یورش بردند. وزیر امور خارجه تاجیکستان و سفرای آلمان و فرانسه در دیدارهای جداگانه توسعه روابط دو جانبه و تحولات افغانستان را بررسی کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان به طور جداگانه با آندریاس پروتمان و میشل تاران سفرای آلمان و فرانسه در شهر دوشنبه ملاقات کرد. رئیس نهاد دیپلماتیک تاجیکستان و سفیر آلمان دورنامه توسعه روابط دو جانبه بین دوشنبه و برلین را مورد بحث و بررسی قرار دادند. طبق این گزارش در این دیدار وضعیت در افغانستان، مبارزه مشترک با بیماری کووید 19 و سایر موضوعات مورد علاقه دو طرف بررسی شد. همچنین وزیر خارجه تاجیکستان در جریان ملاقات با سفیر فرانسه نیز موضوعات مربوط به همکاری‌های دو جانبه دوشنبه و پاریس را بررسی کردند. در همین حال وضعیت در افغانستان هم و تأثیر آن بر امنیت منطقه از دیگر موضوعات مورد بحث و بررسی دو طرف بود. اندیشکده آمریکایی امریکن انترپرایز در گزارشی از برآوردهای مختلف درباره هزینه 20 ساله حضور نظامی آمریکا در افغانستان خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اندیشکده آمریکایی امریکن انترپرایز در این گزارش نوشت که هزینه حضور نظامی آمریکا در افغانستان بین ده ها میلیارد تا تریلیون ها دلار برآورد شده است. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون برآورد کرده که از سپتامبر 2001 1 تریلیون و 700 میلیارد دلار صرف هزینه های مرتبط با جنگ این کشور در عراق، افغانستان و کشورهای دیگر کرده است. طبق برآورد پنتاگون در مجموع 837 میلیارد دلار هزینه جنگ آمریکا در افغانستان بوده است. دانشگاه براون هم هزینه های جنگ آمریکا در افغانستان را 2 تریلیون و 300 میلیارد دلار در فاصله سال مالی 2001 تا 2022 برآورد کرده است. ارتش پاکستان یکشنبه شب از کشته شدن دو نظامی این کشور در جریان تیراندازی افراد مسلح ناشناس در مرز پاکستان با افغانستان خبر داد. این تیراندازی در منطقه باجاور پاکستان روی داده است. بر اساس اعلام ارتش پاکستان، نظامیان این کشور نیز در تبادل آتش با افراد مسلح 3 نفر از مهاجمان را از پا درآوردند. این درگیری اولین حادثه از نوع خود پس از تسلط طالبان بر افغانستان به شمار می آید. تا کنون اطلاعات بیشتری در خصوص این تیراندازی از سوی ارتش و مقامات پاکستان منتشر نشده است. یک اراده موتر بمگذاری شده نزدیک میدان هوایی کابل کشف و منهدم شد. بلال کریمی دستیار ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان عصر دیروز اظهار داشت که یک اراده موتر مملو از مواد منفجره پیش از رسیدن به هدف در نزدیکی میدان هوایی کابل شناسایی شد و نظامیان آمریکایی آن را منهدم کردند و افسود در این عملیات دریور موتر مملو از مواد منفجره نیز کشته شد. پیش از این گفته شده بود در یک حمله راکتی در نزدیکی میدان هوایی کابل که به یک خانه مسکونی اصابت کرد 6 عضو این خانواده کشته شدند. گروه طالبان اعلام کرد این حمله راکتی از طرف نظامیان آمریکایی در افغانستان صورت گرفته است. خبرگزاری رویترز نیز پیش از این حمله راکتی را به نظامیان آمریکایی نسبت داده است. مقامات طالبان در افغانستان از تهیه یونیفرم یک دست و یک رنگ به منظور برقراری نظم بهتر برای نیروهای خود خبر دادند. مقامات گروه طالبان اعلام کردند برای جلوگیری از سوء استفاده برخی برای آزار و اذیت مردم با اسم و لباس طالبان برای نیروهای خود لباس یک دست فراهم میکنند. مولوی محمدی یکی از افراد امنیتی طالبان گفت برای اینکه مردم بتوانند افراد عادی و نیروهای طالبان را از هم تشخیص بدهند تلاش میکنیم که برای نیروهای همه حوزه ها لباس منظم و مشخص تهیه کنیم. در همه کشورها نیروهای امنیتی لباس و آرم مشخص خود را دارند و کارشناسان نداشتن یک آرم و لباس مخصوص را زمینه سوء استفاده میدانند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
ما از مشهد مقدس، از جوار روضه نورباران علی ابن موسی رضا علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز دوشنبه 8 سنباله سال 1400 هجری شمسی برابر با 21 محرم الحرام سال 1443 هجری قمری و مطابق با 30 اگست سال 2021 میلادی است. در تقویم ایرانی امروز 8 سنبله مطابق با 30 اگست به نام روز مبارزه با تروریسم نامگذاری شده است. دلیل این نامگذاری ترور محمد علی رجایی رئیس جمهوری و حجت الاسلام محمد جواد باهنر نخست وزیر وقت جمهوری اسلامی ایران در این روز است. 35 سال پیش مخالفین نظام نوپا و مردمی جمهوری اسلامی ایران با انفجار بمبی در دفتر نخست وزیری رئیس جمهور و نخست وزیر مردمی و انقلابی را به شهادت رساندند. شهید رجایی فعالیت اجتماعی خود را با شغل معلمی آغاز کرد. او همزمان با تدریس مبارزه با رژیم شاه را شروع کرد و این مبارزه را تا پیروزی انقلاب اسلامی با تحمل زندان‌ها و شکنجه‌های بسیار ادامه داد. شهید رجایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سمت‌های وزیر آموزش و پرورش، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، نخست وزیری و ریاست جمهوری خدمت کرد. او به هنگام ریاست جمهوری دکتر محمد جواد باهنر، روحانی اندیشمند و آگاه را که سابقه درخشانی در مبارزه علیه رژیم شاه داشت، به نخست وزیری برگزید. از اونجا که شهیدان رجایی و با هنر انسانهای با اخلاص و متواضع و در عین حال سخت کوش و پایدار در راه تحقق اهداف متعالی انقلاب اسلامی بودند، مورد خشم دشمنان انقلاب قرار گرفتند و گروهک منافقین که از مدتی قبل ترور و جنگ مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده بود، در چنین روزی با بمب گذاری در دفتر نخست وزیری رجایی و با هنر را به شهادت رساند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی، پس از شهادت رجایی و با هنر طی سخنانی فرمود: ارزش آقای رجایی و ارزش آقای با هنر به این بود که با مردم بودند. از 13 سال پیش بنابر روایت تاریخی، در روز 21 محرم سال 430 هجری قمری، ابو نعیم حسن ابن عبدالله اصفهانی، محدث و عالم وارسته ایرانی درگذشت و در سال 336 هجری قمری در اصفهان در مرکز ایران متولد شد. از آنجا که خاندان وی از طرف پدر و مادر اهل علم بودند، ابو نعیم نیز راه آنها را در پیش گرفت و بسیاری از معلومات خود را از آنها کسب کرد. با این حال او برای افزودن بر دانش خود و سایر نقاط جهان اسلام چون خراسان، بغداد، کوفه، مکه و شام نیز سفر کرد تا آنکه به محدث و عالم صاحب نام و پارسا تبدیل شد. ابو نعیم اصفهانی در مدت عمر طولانی خود شاگردان بسیاری تربیت کرد و کتاب‌های متعددی نوشت که از جمله این کتاب‌ها می‌توان به هلیت الاولیا، دلائل النبوه و کتاب المهدی اشاره کرد. ۷۱۷ سال پیش در چنین روزی، 21 محرم سال 726 هجری قمری، حسن ابن یوسف ابن مطهر هلی، معروف به علامه هلی، فقیه و دانشمند مشهور مسلمان وفات یافت. او از اهالی هله از شهرهای عراق بود و پدرش سدیدالدین علی از فقها و دانشمندان مشهور آن زمان به شمار می رفت. علامه هلی از کودکی در صدد فراگیری قرآن و علوم دینی بود و دانش‌های متداول زمان را ابتدا نزد پدر و سپس در محضر دانشمندان برجسته‌ای همچون خواجه نصیرالدین طوسی آموخت و پس از چندی به درجه اجتهاد رسید. استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب آشنایی با علوم اسلامی درباره علامه هلی چنین می‌نویسد: علامه هلی یکی از نوابغ روزگار است. او در فقه، کلام، منطق، فلسفه و رجال کتاب نوشته و حدود 100 کتاب از آثار چاپی یا خطی او شناخته شده است که برخی از آنها به تنهایی کافی است که نبوغ سرشار او را اثبات نماید. علامه هلی علاوه بر تألیفات متعدد و ارزشمند، با تلاش پیگیر خود توانست شاگردان بزرگی را به جهان علم و دانش تقدیم کند. از جمله آثار او میتوان به کتب تذکرة الفقها درباره آرای مختلف مذاهب اسلامی، نهج الایمان در تفسیر قرآن مجید و منتهی المطالب در مبحث عبادات اسلامی اشاره کرد. ۱۵۰ سال پیش در چنین روزی، 30 اگست سال 1871 میلادی، ارنست رادرفورد، فیزیکدان برجسته بریتانیایی و ملقب به پدر انرژی هسته‌ای متولد شد و پس از اتمام تحصیلات مقدماتی در زادگاهش راهی کمبریج در انگلستان شد و از سال 1919 به استادی فیزیک تجربی دانشگاه کمبریج دست یافت. رادرفورد در سال 1903 میلادی با عضویت انجمن سلطنتی لندن درآمد و در سال 1904 میلادی نخستین کتاب خود به نام فعالیت تشعشعی را منتشر کرد. رادرفورد در دانشگاه منچستر رهبر گروهی شد که با سرعت دست به کار تدوین نظریه‌های تازه درباره ساختار اتم شدند و در سال 1908 میلادی به دلیل تحقیق در زمینه فعالیت تشعشعی عناصر موفق به اخذ جایزه نوبل شیمی شد. بزرگترین دستاورد علمی رادرفورد در این سالها کشف ساختار هسته اتم بود که این امر دانش فراوانی درباره ماهیت ماده برای جامعه علمی برمغان آورد. او آشکارا بزرگترین فیزیکدان آزمایشگر زمان خود بود و به دلیل پژوهش‌های طولانی درباره اتم به پدر انرژی هسته‌ای شهرت یافت. رادرفورد اتم را موجود سختی می‌دانست که یک منظومه شمسی بسیار ریز متشکل از ذرات بی‌شمار است که دارای اسرار نهفته فراوانی می‌باشد. ارنست رادرفورد سرانجام در 11 جون سال 1937 میلادی در سن 66 سالگی درگذشت. هفتاد و نه سال پیش در چنین روزی، هشتم سنبله سال 1321 هجری شمسی، عالم و عارف ربانی آیت الله شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی درگذشت. آیت الله شیخ حسن علی اصفهانی معروف به نخودکی از کودکی تلاش و جدیت وافر در تزکیه نفس، تهجد و عبادت داشت و تحصیلات مقدماتی را در اصفهان فرا گرفت و آنگاه ریاضیات، حساب و فلسفه را از محضر آخوند ملا محمد کاشی و جهانگیرخان قشقایی آموخت. سپس به نجف اشرف عزیمت نمود و در محضر بزرگانی چون سید محمد فشارکی، سید مرتضی کشمیری و ملا اسماعیل قره‌باغی شاگردی نمود. آیت الله نخودکی اصفهانی پس از مراجعت از نجف اشرف در مشهد مقدس اقامت گزید و از محضر فرزانگان این دیار نیز بهره‌مند گشت. او علاوه بر تدریس و تحقیق و عبادت بسیار با مستمندان و نیازمندان توجه ویژه‌ای داشت. آیت الله نخودکی اصفهانی بیشتر ایام عمر را در ریاضت‌های طاقت فرسا سپری کرد و دارای مقامات و کرامات بسیار بود که شرح جزئی از کرامات و کارهای خارق‌العاده وی در کتابی تحت عنوان نشان از بی‌نشان‌ها توسط فرزندش گردآوری و منتشر گردید. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر از حضورتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. با رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم و امروز می‌خواهیم با شما در مورد خوشبینی صحبت کنیم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. یکی از مهارت‌های مهم زندگی در حل مسئله خوشبینی است، صفت و فضیلت زیبایی که دارنده آن را به سرمایه غنی مزین می‌کند. خوشبین شدن به معنای نادیده گرفتن واقعیت‌ها و دور شدن از حقایق نیست. خوشبینی، نیک پنداشتن درباره خداوند، فعل و انفعالات جهان و نیز رفتار دیگران است. از آنجا که امید، نشاط و آرامش در زندگی و جامعه در سایه خوشبینی حاصل می شود، لازم است این مهارت را بیاموزیم و بدانیم در هنگام مواجهه با رویدادهای ناخوشایند چگونه برخورد کنیم. حجت الاسلام و المسلمین محمدی.
امام رضا علیه السلام این نکته را فرمودند در اون اخبار جلد 2 صفحه 73، در این حال در رسول کافی جلد 2 صفحه 77 هستش. می‌فرماید که نسبت به خداوند اون حسن ظن و خوشبینی رو داشته باشید. چرا که خداوند اینجا می‌فرماید من مطابق با گمان بندگانم با اونها رفتار می‌کنم. خب این نکته رو ببینید که این نکته خیلی کوتاهه، اما در صفحه بعدی همین اویون یک فرمایش دیگه داره این رو توضیح میده که چطوری خداوند مطابق با گمان بندگانش، اون گمان اگه گمان خوشبینانه است، به تعبیری اول نمیره سراغ ترسش، اول نمیره سراغ منفی نگریاش، اول نمیگه که شانس من بده، لذا در این قسمت داره جهت میده. به تعبیری اون حالت مثبت اندیشی رو به عنوان یه تفکر در وجود این جوان وقتی پرورش میدیم، اون هم مثل ما در حقیقت میاد اون مجموعه داشته ها را نگاه میکنه. اون موقع تو این دنیا، دنیای به این بزرگی، فضای به این بزرگی، وجود این همه فامیل، وجود این همه دوست برای خودش تنگ نمیبینه.
حسن ظن و خوشبینی از مهارت‌های مورد سفارش قرآن کریم است. قرآن از انسان‌ها می‌خواهد با حسن ظن و پیرامون خود بنگرند و از بسیاری گمان‌های منفی که انسان را به بدبینی سوق می‌دهند دوری نمایند. خداوند در آیه 12 سوره حجرات می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آوردید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که برخی از گمانها گناه است. عزیزان، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. ای در درون جانم و جان از تو بی خبر، سلام دوستان و یاران، گلبانگ غزل دیگر گل کرده و ما و شما چشم براه رایحه خوشی دیگر. امروز مهمان هوشنگ ابتهاج هستیم، شاعر شیفته و پر احساس که صدای پوریای اخباس موسیقی برنامه را جلوه جانانه بخشیده.
باز امشب از خیال تو غوغاست در دلم،
آشوب عشق آن مه بالاست در دلم.
بازم شب از خیال تو غوغاست در دلم. بازم شب از خیال تو غوغاست در دلم. آشوب عشق
شکست و مردم چشمم بخون نشست. تا فتنه خیال تو برخاست در دلم.
خوابم شکست و مردم چشمم بخون نشست. خوابم شکست چشمم به خون نشست. تا فتنه خیال تو برخاست
گذار. بنگر چه آتشی ز تو برپاس در دلم. بار امید خیش با دلداریم فرست. دانی که آرزوی تو تنهاست در دلم.
دستی به سینه من شورید Oh, 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 oh
دانی کار زوی تو تنها
گم شد ز چشم سایه نشان تو و هنوز صد گونه داغ عشق تو پیداست در دلم
گم شد ز چشم سایه نشان تو و هنوز صد گونه داغ عشق تو پیداست در دلم
شنونده های جان با شما بودیم و بهره از شعر و موسیقی را در گلبانگ غزل دیگر تجربه کردیم شعری از هوشنگ ابتهاج و آواز خوش پوریای اخواس لحظاتتان را پر از عشق می خواهیم من نصیر مجاب و خانم بیات برایتان آرزوی بهروزی داریم
خب عزیزان خوب شنونده وقت آن رسیده است که برنامه قصه شما را با هم بشنویم
سلام دیارتون قبول
همیشه از همون 99
نیست السلام علیکه یا امام رضای قریب
از امام رضا خوام به میرسانم با
قربون امام رضا
خوام با آقا رضا کم صحبت کنم
شادردی که درمانش تو باشی
هر صدایی یک قصه است و هر قصه‌ای صدایی داره مثل صدای قصه شما
این قصه
معجزه شنیدن
نسیم سرد و دلپذیری از پنجره کوچک خانه آمد داخل و خورد به صورت اکبر او که حال دیگه چند سالی می شد عادت دیدن با چشمهای سر را کنار گذاشته بود و به کاروانهای روشندلان اضافه شده بود. اوقدر عمیق خنکای این نسیم روی صورتش حس کرد که هیچ آدم بینایی نمیتونست. اکبر 35 ساله بوشهری همراه همسرش در یک قریه زندگی میکرد. قریه‌ای که نزدیک دریا بود و مردم خونگرمش اغلب با ماهیگیری روزی حلالشان را از دامن دریایی که بخشندگیش بی پایان بود به دست می آوردند و سر سفره سالشان می گذاشتند. سالی می شد که اکبر به خاطر پیشرفت بیماری که در چشمش بود و دوری از دکتر و دوا و مشکل خرج و مخارج درمان بینایی چشمای خود از دست داده بود. او بعد از یک عمر به دل دریا زدن و شکار ماهی خانه نشین شده بود و با کمک های همسرش سبد های چوبی محکم برای رفقای ماهیگیرش می ساخت. تمام دلخوشی اکبر همو ساعت هایی بود که هر روز پالوی همسر جوانش آسیه در روی حولی رو به دریای خانیشان می شیشت و بادستایش گره های چوبی می زد و به سبد ها جان می داد. او پیش از اینکه نابینا شوه آدم کمگپی بود. صبح بیدار می شد و چای صبح خودم می خورد و از آسیه خداحافظی می کرد و لوازم خود جمع می کرد و به طرف دریا می رفت. طرف دیگرم با دست خالی یا با دست پر به خانه برمی گشت و چند کلامی می گفت و می شنید و نان شب خودم می خورد و خو می کرد. اما بعد از نابینا شدنش اوضاع به کلی تغییر کرده بود. صبح تا شب اقدر همراه آسیه گپ می زد که گاهی همسرش خسته می شد و می گفت وای اکبر جان بس هست دیگه. مانده نشدی تو؟ باور کن که چناق من یکی از گپ زدن درد گرفت. ولی اکبر دیگه از حرف زدن خسته نمی شد. بلکه دیگه از حرف نزدن خسته می شد. آخه دنیای او حالا دیگه از راه شنیدن درست می شد. صداها برای اکبر راهنماهای خوبی بودند تا بفهمه که دور و برش چی گپ است. قبلا که میدید توجه زیادی به صداها نداشت، اما حال صداها را اینقدر خوب حس میکرد که فقط بگویی دارم میبینیشانه. او هر روز طرف دیگر که میشد از خانه مبرامد و میرفت کنار دریا میشیشت و به صدای امواج گوش میکرد. با گوشایش میدید که موج دریا دور است یا نزدیک، کوتاست یا بلند. روی سنگ‌های کوچک و بزرگ کنار ساحل دست می‌کشید و وقتی موج با صخره می‌خورد می‌تونست صورت تصور کنه. دستایش و گوشایش نعمت‌های بزرگی برش بودند. هیچ وقت فکرشام نمی‌کرد اینقدر بزرگ و ارزشمند باشند. اکبر ساعتهای بیکاریش در خانه در پیش تلویزیون می گذارند. شبکه ای که تصاویر حرم امام رضا علیه السلام نشان می داد و صدای زائران امام رضا را پخش می کرد. اکبر عاشق صداهای حرم بود. از صدای شعرخانی دست جمعی خادمها در مراسمها و خطبه خانی ها گرفته تا صدای ساعت و نقاره زنی و صدای قطره های آبی که در کاسه های طلایی سقاخانه اسمال طلایی می خورد. صداها را با گوش خودش می شنید و تصاویر را با صدای همسرش که برش تعریف می کرد می دید. اکبر در ماه سنبله همراه همسرش به مشهد رفته بود و برای اولین بار بعد از نابینا شدنش. این بار امام رضا را با چشم دل زیارت کرده بود. همه صداهای آشنای حرم در او سفر را دوباره در ذهنش بر ابد ثبت کرد. روز 26 روز از ماه مهر گذشته بود. کسی باور نمی کرد، اما اکبر داشت برای شرکت در پیاده روی اربعین آماده می شد. همون دقیقه هزاران متر طرفتر جایی در شهر مشهد در همون شبکه‌ای که اکبر در خانهش برش گوش می کرد من شیشته بودم پیش تلفن. خیلی اتفاقی نگاهم به شماره تلفن اکبر افتاد که روی کاغذ جلوم بود. با خودم گفتم بد نیست که این دفعه بجای او مام رشوه تماس شوم.
همه جا کربلاست، همه جا مینواست، همه جا کربلاست، همه جا مینواست. تو حسین منی، نور عین منی، تو حسین منی، نور عین منی.
سلام علیکم، اکبر آقای رسولی دیگه، درسته؟ من رازجو هم، رادیو مشهد های رسولی. خوبی شما؟
چاکرم، کوچیکم.
خیلی مخلصیم.
عزیزی، قربون برم، شما خوبی؟
زنده باشیم.
قربون برم، عزیزی.
چند وقتی بود ما صدای شما رو نشنیدیم.
اومدم مشهد.
کی اومدین؟
برج شیش اومدم.
و بر ما گفت که همو شو عازم سفر به کربلا است و قول داد که چند قدمی هم به نیابت ما در مسیر اربعین راه بره.
امشب آره؟ خب خدا رو شکر، انشالله که زیارت خیلی خوبی داشته باشین، یاد ما باشین انشالله در حرم امام حسین، حرم حضرت ابوالفضل.
منی پیاده روی انشالله نیابت شما تم کدم برمیدارم، ذکر شما میکنم.
بزرگوارین، زنده باشین انشالله. از این که صدای شما رو دوباره شنیدیم خیلی خوشحال شدیم. انشاءالله سفر خیلی خوبی داشته باشی کربلای معلا.
روز خودتونم باشه، ما نگه بذاره شما میشیم انشاءالله.
زنده باشین. شاید اینم یه قسمتی بود.
راست میگی، واقعا همین بود. صدای ما بره مشهد، ما خود شما بره کربلا انشاءالله.
سلام برسون همه هم محلیات، خانواده، همشهریات. کربلا هم رسیدی، بازم سلام رسیدی، بازم سلام برسون.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى در حریم قدسیت بال مناجاتی بده بدت دل میبرد وقت ملاقاتی بده دستهایم خالی از بیش از سوقاتی بده من فقیرم تک نانی بهر خیراتی بده از کنار تو گدا با دست خالی رد نشد نیست آغل هر کسی دیوانه مشهد نشد از دم گرمت مسیحا صاحب دم میشد بی تو باشم حضرت خورشید سردم میشود بی تو باشم حضرت خورشید سردم میشود در حریم قدسیت بال مناجاتی بده بدت دل میبرد وقت ملاقاتی بده دستهایم خالی از بیش از سوقاتی بده من فقیرم تک نانی بهر خیراتی بده
لطفی که در پاسخ به سلمان ساختش. در حریم قدسیت بال مناجاتی بده، گنبدت دل میبرد وقت ملاقاتی بده. دستهایم خالی از بیش از سوقاتی بده، من فقیرم تک نانی بهر خیراتی بده.
برای شنیدن اینجا هستیم، هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره.
همگام با ولایت.
ساده انگاری نباید کرد. بله، دشمن در محاسبات خودش خطا میکنه، لکن ما باید مراقب باشیم که صرفاً معیوب بودن دستگاه محاسباتی دشمن نیست که ما رو موفق میکنه. باید کار کرد، باید تلاش کرد. حضور مردم در صحنه، ایمان مردم به لزوم حضورشون در صحنه، اعتماد به وعده الهی از سوی مردم و مسئولین، طراحی‌های متقابل، اینا همه مؤثره، مؤثر بوده. اون روز هم امام بزرگوار که در مقابل همون در روزهای 21 بهمن و 22 بهمن اگر اون فرمان شکستن حکومت نظامی رو نمیدادن وضع جور دیگری میشد. با نشستن و تماشا کردن و با امید خطای دشمن موندن کار بیش نمیره. بایستی تلاش کرد، باید در میدان عمل حضور داشت، باید کار کرد، باید به خدا اعتماد کرد، باید مجاهدت کرد، باید طراحی متقابل کرد به طور دائم. این وظیفه مسئولین مؤلفه های قدرت ملی رو باید افزایش داد، که یکیش همین نیروهای مسلح است که این یکی از مؤلفه های قدرت ملی است. باید اینها رو افزایش داد و تولید قدرت باید کرد و این قدرت رو در عمل هم بایستی نشان داد. لذا بنده همواره تأکید کردم که باید نیروهای مسلح مؤمن و مردمیمون رو، به حمدالله که نیروهای مسلح ما، ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، هم مؤمنند هم مردمیند، باید اینها رو تقویت کرد. این یکی از وظایف مسئولین کشوره که البته این تقویت بایستی با نگاه